صبر، مقاومت و تقوا. حریم نگهداری برای خداوند سبب می شود همه توطئه ها ناکام بماند. سومین آیه قوی شدن هست. مقام معظم رهبری فرمودن ما باید قوی بشویم و به حمدالله به امر خداوند در این مسیر حرکت می کنیم. سوره انفال آیه 60، و اعدو لهم مستطعتم من قوه، هر چی در توان دارید علیه دشمنانتون فراهم کنید تا بترسانیدشون. استراتژی و راهبرد نظام دفاعی ما بازدارندگی است. در طول این 43 سال انقلاب ما به هیچ کشوری هجمه نکردیم و نخواهیم کرد. از خودمون دفاع میکنیم. ترهبون بهی عدو الله و عدوکو. این سه آیه استراتژی و راهبرد آینده انقلاب اسلامی رو تشکیل میدهد. 5. یک ماهی که گذشت سروران من جنگ احزاب بود با بسیاری از ویژگی های مشترک. در جنگ احزاب کفار قریش و هم پیمانانشون متحد شده بودند با یهود بنی قریظه که گازنبوری نظام اسلامی رو قیچی کن. در این یک ماهی که گذشت ما شاهد این احزاب بودیم. امریکا، رژیم صهیونیستی، رژیم‌های مرتجع نوکر امریکا در منطقه، سلطنت طلب‌ها، منافقین آدمکش، اینا واقعاً همه‌شون متحد شده بودند و به بچه‌های فریب خورده گفته بودن یک هفته تو خیابان باشید نظام ساقط میشه، شطور در خواب بیند هم بدانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. این جنگ احزاب بود. در جنگ احزاب گفتن که نظام نبوی در شیب سقوطه. در این ایام دیدی چه خبر بود در فضای بیگانه. هر روز یه جوری وانمود می کردن که نظام دیگر افتاد. یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، همین بود. یعنی مردم مدینه دیگه کار پیغمبر تمومه، جونتون رو بگیرید از صحنه برید بیرون. این ایام هم گفتند، ولی به فضل خدا در جنگ احزاب نظام نبوی رو به تلالو بود، رو به رشد بود، رو به عظمت بود. نظام اسلامی ما، انقلاب اسلامی ما هم به فضل خدا روز به روز رو به پیشرفت بیشتر است و اینها نظام رو آب دیده میکنه. امریکا که وضعیت افتضاحش را دنیا به خوبی میدانه، در این ماجرای یک ماه تا تونستن همه امکاناتشون را در اختیار اغتشاشگران قرار دادن. به همین دلیله که شما مردم شعار مقدس مرگ بر آمریکا از زبانتون نمیفته. خب پس این نکته پنجم. نکته ششمی که برای شما خوبان در نظر گرفتیم عرض کنیم این نکته هست که ما در این ایام شاهد شهادت عزیزانمون بودیم، نباختند این عزیزان، بردند، نشان دادند که باب شهادت، باغ شهادت همچنان با نشاط هست. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، اونها که در راه خدا کشته شدن اعمالشون از بین رفتنی نیست، به برکت خونهای پاک اینها، به فضل خدا این نظام مانده و خواهد ماند. خوشا به حالشون، شهادت لاله ها را چیدنی کرد، به چشم دل خدا را دیدنی کرد. ببوسی خواهرم قبر برادر، شهادت سنگ را بوسیدنی کرد. این روزها آیه 23 سوره احزاب دوباره تجلی کرد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه، اون شهدای مظلومی را که بی گناه عمال آمریکا کشتند، اینها به عهدشون وفا کردند. ان شاء الله ما فمنهم من ينتظر باشیم. از همین جا به دشمنان این ملت پیغام میدیم، ما به فضل خداوند پای علم این نظام، پای علم این انقلاب، تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونمان ایستاده ایم. در طول این یک ماه عزیزان 4 خط دنبال شد. خط اول خط وحشیگری بود، قرآن سوزی، مسجد سوزی، حجاب را از سر زن مسلمان برداشتن، مأموران امنیت را زیر تیغ قرار دادن و چاقو را بر گردنشون قرار دادن. از اول انقلاب تا الان نمونه اش را فقط منافقین آدم کش داشتن، اینا دومشن، وحشیگری فوق العاده. 2 خط ناامن نشون دادن کشور، در حالی که زندگی عادی در کشور ادامه دارد، هر روز تو شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه سخن از این است که در ایران اغتشاش و آشوب چنین می‌کنه. 3 خط بی‌اعتمادی به مسئولین، هر مسئولی یه چیز میگه بلا فاصله با یک تشکیک، با پسوند دروغ است، میخوان این سرمایه اعتماد رو از بین ببرن. و 4 خط، خط کشته سازی بود، مثل فتنه 88، دختر خانومی رو کشتن، آتیش زدن، دفن کردن، فرزند شهید بوده، عمو شهید بوده، دایی شهید بوده، خود دختره پیدا شد، گفت من زنده‌ام. اون رأس الفتنه هم آمد تو مجلس فاتحش اشک تمساح ریخت، اما بعد از اینی که فهمیدن دروغ است، مردانگی نکردن بگن بابا دروغ. این روزها هم یکی خودکشی میکنه میگن اغتشاشات، یکی بیماری زمینه ای داشته، بابا اقوام نزدیکش میگن که اغتشاشات، که نظام رو متهم کنن. و به حمدالله این خطوطشان بی ثمر هست. 2 مطلب دیگرم نوشتم، وقت تمام شد، نمیخوام بیشترش، ولی حیفم میاد این یک جمله را نگویم. قصه رهنمودهای آقا به نخبگان هم فرصت نشد. اون یک کلمه این است: سروران من، جوانان عزیز، نوجوانانی که امید آینده کشوری، فتنه فضا را برای شما غبارآلوده می کند. بدانید چراغ این راه ولایت است. ببینید ولایت کجا ایستاده، شما هم همونجا بایستید. این راه راه نجات است. این شعار شعار قرآنی روایی است که ما همه سرباز توایم. خامنه ای گوش به فرمان. آمین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سایه نظام اسلامی رو بر سر ما تا ظهور امام زمان مستدام بدار. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. شهدای عزیز، امام راحل عظیم الشان، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید همدانی رو، پروردگار رو، همشون رو در جوار رحمت خاصت قرار بده. بر علو درجاتشون بیفزای. همه ما رو سرباز مخلص حضرت ولی عصر قرار بده. در فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد
وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد
وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه اطاعت و عبادت شما بزرگواران و همراهان خوب رادیو سراسری معارف، خطبه های نماز جمعه تهران رو توسط آیت الله سید احمد خاتمی شنیدیم و استفاده کردیم. امیدوارم که مورد توجه شما بزرگواران هم قرار گرفته باشه. با رادیو معارف با شما هستیم در جمعه زیبا، جمعه که متعلق است به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اللهم عجل ولیک الفرج.
آقای خوبی ها، مولای مهربانم، سلام بر تو و بر قنوت و دعایت. آنگاه که وجود نازنینت در کف نهاده به پروردگار خیش عرضه می‌داری و جریان فیض را واسطه می‌گردی تا خیر و سعادت منتظرانت را طلب کنی، با نجوای عارفانه خدا خدای تو همراه می‌شویم و فروتنانه صدا می‌زنیم:
اللهم ارزقنا توفیقا
خدایا
وعلى الامراء بالعدل والشفقه وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره.
بارلاها بر کارگزاران و مدیران من عدل و شفقت مرحمت فرما و بر مردم انصاف و برخورد نیک.
الهی آمین، الهی آمین. چه دعای زیبایی بود. اللهم عجل ولیک الفرج. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف، ضمن سپاسگزاری از شما برای پیگیری برنامه‌های مورد علاقتون از این رسانه دینی، رسیدیم به ساعت 12:45. روایت کتاب رو در این لحظه می‌خوایم براتون پخش بکنیم. برنامه 15 دقیقه‌ای که روایت بخش‌هایی از کتاب سه روایت از یک مرد رو برای شما به صورت نمایشی و روایی براتون چیز کرد، درست کرده و انشاءالله میشنوید و لذت میبرید. 15 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساواک در زندان اهواز بود که در 5 قسمت چنیدید. زاویه دوم از نگاه علی یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهداست، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که سید حسین علم الهدا با علی و حسن و عده‌ای دیگه از رزمندگان به خونه حاج طاهر رفتن. حاج طاهر مردی روستایی بود که زمانی یکی از پاسداران گشتی رو از باتلاق نجات داده و به خونه خودش برده بود. حسین و همراهانش وقتی به خونه حاج طاهر رسیدن، مرد روستایی به گرمی از اونا استقبال کرد و از ماجرای دیدار خودش و اهالی روستا با امام خمینی گفت. بعد هم به درخواست حسین و همراهانش ماجرای کمک کردن به جوان پاسدار رو تعریف کرد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که فردای شبی که حاج طاهر جوان پاسدار رو به خونش برد، سر زمین نرفت و به سمت اتاقی رفت که جوان پاسدار در اون بود. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی یار و همرزم حسین، قسمت 8. تو اتاق خونه حاج طاهر نشسته و منتظر بودیم تا برگرده و ادامه ماجرای کمک به جوان پاسدار رو تعریف کنه. کمی که گذشت حاج طاهر با سینی چای برگشت و کنارمون نشست.
بفرمایید، همینطور که شما چاییتون رو میل میکنین منم بقیه ماجرا رو تعریف میکنم.
ما مشغول خوردن چای شدیم و حاج طاهر مشغول تعریف کردن.
گفتم که به بهونه‌ای بچه ها رو فرستادم بیرون و آروم رفتم سمت اتاق متروکه. درو که باز کردم دیدم رضا حسابی ترسیده، بنده خدا چشماش دادو میزد و انگار منتظر بود کسی دیگه ایم همراه من ببینه. پرسیدم چی شده آقا رضا؟ هنوز به من اطمینان نکردی؟
چرا ولی
لابد قفل کردن در نگرانت کرده. با خودت گفتی تو رو اینجا زندونی کردم و رفتم عراقیا رو بیارم، ها؟ چیزی نگفت. نشستم کنارش و با خنده گفتم برادر عزیز، منم مثل شما ایرانی هستم و عاشق امام. بذار عکس امامو از جیبم بیرون بیارم. عکس امامو از جیبم بیرون آوردم و بوسیدم و گفتم به تازگی مشرف شده بودم خدمت امام.
راست میگه، شما جز همونه بودن که با قطار رفتن؟
بله، با همونا رفتم.
خدا رو شکر شما رو دیدم. خودم برای اسارت آماده کرده بودم. تو باطلاق داشتم میمردم. وقتی شما رو دیدم فکر کردم عراقی هن. با خودم گفتم اسارت باز بهتر از غرق رفتن تو باطلاقه. برای همین ازتان کمک خواستم.
هر دو خندیدیم. کمی بعد زنم با سینی غذا اومد تو اتاق. غذامون نون برنج و تخم مرغ بود. حس کردم رضا نمیتونه نون برنجو بخوره. معلوم بود تا حالا نخورده. پرسیدم میخوای نون گندم برات بیارم؟
راستش بخواین نون گندم رو ترجیح میدم.
زنم رفت و نون گندم و چای عربی آورد. رضا تشکر کرد. برای اینکه احساس غریبی نکنه کلی با اون شوخی کردم و آخر سر گفتم من نمیذارم تو رو اسیر کنن آقا رضا، مگه اینکه از رو جنازه من رد بشن.
خدا برادری کمت نکنه هاش طاهر.
آقا رضا بیاری امام رضا هر طور شده ردت میکنم بری، فعلا فقط مراقب خودت باش. من روزی 3 بار میام و بهت سر میزنم، به جز من و زنم هیچ کس نمیدونه اینجایی.
باشه تعامل میکنم.
یه رادیو برات میارم که هم حوصلت سر نره همین که بتونی اخبار جنگو گوش بدی. دوباره در رو از پشت قفل کردم و رفتم. نزدیک غروب رادیو قضا براش بردم. شام که خورد پرسیدم آقا رضا تو باطلاق چه کار میکردی؟
راستش گم رفته بودم، بعد عملیات به چای رزمنده جدا رفتم. البته یک جورایی گم شدم و سعی کردم برگردم پایگاه، اما یک دفعه دیدم دروم روم سمت عراقیا، موقع برگشت تو باطلاق گیر کردم.
آقا رضا چند روزی تو خونه ما موند، من هر روز درو از پشت قفل میکردم و میرفتم سر کارم. صبح و غروبا میرفتم سراغ آقا رضا و براش قضا میبردم. حسابی با هم دوست شده بودیم، رضا مثل عضو خانواده ما شده بود. یه روز غروب وقتی خواستم قفل درو باز کنم صدای رادیو شنیدم. با خودم گفتم عجیبه که آقا رضا اینقدر بی احتیاطی میکنه، چرا صدای رادیو اینقدر بلند کرده؟ یعنی فکر نمیکنه این کار خطرناکه؟ قفل درو باز کردم و رفتم تو اتاق تا به اون تذکر بدم، اما رادیو سر جاش تو اتاق بود، روشنم نشده بود. تعجب کردم و نمیدونستم اون صدایی که شنیدم از کجا بوده. خیره شدم تو صورت آقا رضا و گفتم آقا رضا شما چیزی از من پنهون میکنی؟
راستش هاشتایر ما یک بیسیم کوچیک دارم روشنش کرده بودم تا بتونم صدا مکالمه به چای خود منو بشنوم.
این چه اشکالی نداره، ولی احتیاط کن، اگه لو بریم رقیا با تانک اینجا رو خراب میکنن، هم ما رو میکشن هم زن بچه منو.
چشم، از این به بعد بیشتر احتیاط میکنم، ببخشن.
گاهی یکی از اهالی روستا محاصره رو میشکست و از دست رقیا فرار میکرد. یه روز برادرم که رقیا بهش شک کرده بودن به سمت بستان فرار کرد. رقیا خیلی زود فهمیدن و ریختن تو خونه برادرم و اونجا رو زیر و رو کردن. بعدم اومدن سمت خونه ما. با دیدن اونا گفتم کارم دیگه تمومه. حسابی ترسیده بودم. متوسل شدم به امام رضا و دعا کردم خدا به حرمت آقا امام رضا پاسدار جوون مهمون ما و خودم و خونوادم و نجات بده. خیلی زود رقیا رسیدن در خونه. سعی کردم آروم باشم، خون سرد در رو باز کردم، دیدم چند تا ماشین عراقی و عده‌ای مسلح جلوی در ایستادن. پرسیدم چی شده؟ منو هل دادن و وارد خونه شدن. فرماندهشون خیلی عصبانی بود.
برادرت کجاست؟
ما خبر ندارم.
دروغ میگه، وقتی همه جا گشتی معلوم میشه.
فرمانده عراقی ها به نیروهاش اشاره کرد که همه جا رو بگردن. وحشت کردم، هیچ راه فراری برام نمانده بود. راقی اول رفتن سراغ اتاق پذیرایی، کتابای برادرم اونجا بود، مفاتیح الجنان و مقتل و کتابای دیگه. فرمانده راقی یکی از کتابا رو برداشت و پرسید
اینا چی هست؟
اینا رو پدرم برای ما ارث گذاشته، یادگاریه، برای همین نگهشون داشتم. فرمانده راقی چیزی نگفت، رفتن سراغ اتاقی که زن و بچه هم اونجا بودن. اونا رو از اتاق بیرون کردن و همه جا رو گشتن. بعد نوبت به اتاقی رسید که آقا رضا رو اونجا مخفی کرده بودم. تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که دعا کنم. در اتاق قفل بود. فرمانده عراقی ها به اتاق اشاره کرد و گفت
اینجا چه داری؟
از این اتاق استفاده نمیشه، متروکه است، وسایل قرازه و علوفه حیوانات رو اینجا نگه میداریم. به فرمانده عراقی نگاه کردم و برای اینکه شک نکنه تو جیبام دنبال کلید اتاق گشتم و گفتم الان بازش میکنم.
لازم نیست باز کنی؟ ولی یادت باشه اگه بفهمم برادرت فراری دادی اخونت نمیگذارم.
از طرف من مطمئن باشی، عراقی ها رفتن. با ناباوری نگاهشون میکردم. در اون لحظه اساس به ائمه متوسل شده بودم. وقتی دیدم اینطور نجاتم دادن دلگرم شدم. دیگه از چیزی نمیترسیدم. بزنم نگاه کردم، بنده خدا رنگش پریده و خودشو برای مرگ آماده کرده بود. رو به اون کردم و گفتم به خیلی گذشت، برو سر بچه ها رو گرم کن تا من برم سراغ آقا رضا. رفتم و همین که در اتاق باز کردم گفتم فهمیدی چی خبر شد آقا رضا؟
ها خودم همه چی شنیدم، الحمدلله که به خیر گذشت.
مطمئن باش که از این به بعد از هر خطری نجات پیدا میکنی. آقا رضا چند روز دیگه هم تو خونه ما موند تا اینکه یه روز گفت
حاش طاهر، شما که خوبی رو در حق ما تموم کردی، کاری که از اینجا برم، کافیه ما رو از ده بیرون ببری و راه نشونم بدی، بقیهش دیگه با خودم.
آقا رضا دلم میخوایی کار بکنم ولی نمیدونم چطوری. ده تو محاصره عراقی هست، فقط میشه از روی پل رد شد که روی اونم دژبان گذاشتن.
یعنی نمیشه از اونجا رد رفت؟
فعلا که اینجور به نظر میرسه.
شما بازم سعیتان بکنن، حتما یک راهی هست.
وقتی اصرار آقا رضا رو دیدم تصمیم گرفتم راهی پیدا کنم. دورو بر روستا رو وارسی کردم، فایده ای نداشت. دیگه نمیشد از بیراه رفت، فقط باید از روی پل رد میشدیم. شب که شد ناامید و خسته رفتم سراغ آقا رضا. پرسید
چی شد تاش طاهر؟ تنستن کاری انجام بدن؟
نه، تنها راه گذشتن از روی پله.
نمیشه امتحان کنم؟
نه آقا رضا، خطر داره.
خب پس شما چجوری از اونجا رد رفتن؟
ما رو میشناسن، از طرفی ما هم زبانیم، با هم عربی حرف میزنیم. اگه از شما چیزی پرسیدن چی میخوای بگی؟
آ راست میگه، ولی من میترسم تو خانه شما یک وقت گیر بیفتم، کار دست شما و زن بچه‌هات بودم. بیشتر از همه ای اذیتم میکنه حاجی.
فکری به ذهنم رسیده اما نمیدونم میشه عملیش کرد یا نه.
ها بگو آشتاه.
تنها راه اینه که خودتو به لالی بزنی و اگه عراقی ها چیزی ازت پرسیدن حرفی نزنی. میتونی؟
ها ولی خب ممکنه شک کنن.
توکل به خدا، من به اونا میگم که تو برادرمی و نمیتونی حرف بزنی.
نمو پرسن داداش تا حالا کجا بوده؟
میگم مریض بودی و از خونه بیرون نمیامدی.
آه باشه هاش طاهر، توکل به خدا.
خیلی خوب، حالا باید سر و وضع تو عوض کنی. با این ریش بدجوری بهت شک میکنن. آقا رضا قبول کرد. فردای اون شب با نقشی که کشیده بودیم آقا رضا رو از رو پل رد کردم و گفتم برو به سمت روستای بردیه، از اونجا راحت میتونی راهو پیدا کنی. بله، روزی که به آقا رضا کمک کردم یکی از بهترین روزهای زندگیم بود.
اون شب با ماجرایی که هاش طاهر برامون تعریف کرد شبی به یاد ماندنی شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سر روایت از یک مرد، خدا نگهدار.
تکرار برنامه روایت کتاب رو امشب ساعت 20:10 میتونید از رسانه دینی معارف شنونده باشید. در ادامه برنامه ها در حالی که ساعت 13 هست رسیدیم به برنامه برای بیداری. حکمرانی دینی بر اساس سیره نبوی موضوعی است که استاد رحیم‌پور ازغدی در این برنامه دنبال می‌کنند و تبیین می‌کنند به مدت